بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وجد اسم الشرف و خیال حالت های این که در مغز تا جلسه دیروز بحث کرد و اون اسم یونانی اسم مشترک هم همون بنتاسیاست، تصریح شده به تقدیم با بر نون. بذار آیون باید اصلاح بکنیم که نفتاسی ها رو نه بنتاسی ها تصریح کردن، نه همون بنتاسی ها اصلا به تقدیم با برنون، یعنی با باید مقدم باشه برنون، نفتاسی ها نه بنتاسی ها. بنت رونی لو سیان منی نفس. خب سومین قوه ای که محل بحث است الان و آلتش رو میخواییم بررسی بکنیم، قوه ای بود که مدرک معانی جزئی بود. اسم این قوه رو با شما هستیم که بهش میگیم قوه وهم، قوه واهمه یا متوهمه، و آلتش هم هرچند تمام مغز از یک جهت، ولیکن اون چیزی که بیشتر به قوه واهمه اختصاص داره بطن وسطی مغزه، البته قسمت مؤخرش. بطن مقدم مغز دو طرف داشت، جلو و عقب. جلوش مال حس مشترک بود، عقبش هم مال خیال بود. بطن وسطی و بخش وسطی مغز هم دو قسمت داره، جلو و عقب. عقبش ویژه وهمه، حتی وهم در تمام مغز اثر میذاره. ابن سینا در شفا آورده که جناب خواجه عبارش نعمه نمیخوام بکنم، آورده که چون در حیوانات در بحث قوای حیوانی قوای واهمه سیطره داره در بقیه قوا و حالت ریاست رو داره، در هم عبارت رو میکنیم که بهش اتیاج داریم که حالا ده سال میبینیم که اساسا قوای واهمه است که در حیوانات بقیه رو تحت اختیار خودش میگیره. حالا میرسیم و توضیح رو خواهیم داد با ریزیکاری هایی که درش هست. همه بخاطر این که متصرفه جاش جلوتره، متصرفه باید وسط باشه، هم کنار خزانه صغر باشه، راجعه کردیم هم از یه جد به وهم و معانی از این طرف ارتباط داشته باشه، به همه دست بباره، متصرفه رو وسط قرار داده. و ثالثه تو الوهم متن میخونیم الان این همون داره خود شیخ میگه این رو با تجربه رسه. و ثالثه تو الوهم قوه سومی بهش میگیم وهم که مدرک معانی جزئی است. آلتش چیه؟ و آلتها از دماغ کلو تمام مرز آلتش از یک جهت، لکن الاخص بها لکن الاخص بها التجلی فل اوسع فرقت، لکن اون چیزی که اختصاص داره بیشتر به این قوه واهمه، قوه سومی، جوف وسطیه، بطن وسطیه، قسمت میانی مغزه. الان نگفته ولی ما به قرینه عبارت بعدی میفهمیم منظورشون مؤخر این بطنه، قسمت عقبی این بطن. تجویف و اوسط اینه اون بطن وسطی، سه قسمت کلیدی مرز تجویف اینه جوف، جوف اینه شکم بطن. سه تا بطن کردیم مرز رو، بطن مقدم، بطن وسطی، بطن آخری. بطن جلویی که توضیح دادیم، بطن وسطی قسمت آخرش ویژه وهمه، هرچند وهم یک سیطره‌ای بر کل مرز داره و از همه جای مرز هم استفاده میکنه. این بحث الان برای ما در حرفای دیگه که خواهیم زد به درد میکنه
که آن نتونه از دوم کلو قدیم گرد که در سینتری میدن.
بسیار ما قبلا تذکر داریم که ابن سینا وقتی خواست قوای حیوانی رو بگه چهار تا رو گفته، پنجمی که متصرفه باشه رو نگفته. بعد وارد تبیین در واقع آلاتش و امثال اینها شده. الان اینجا میخواد هم قوه متصرفه رو معرفی بکنه که چیه، کاراش چیه، اسمشو بگه و هم این که چی آلتش رو توضیح بده. پس در اینجا ما سه تا کار داریم: معرفی قوه متصرفه، اسمها و اصطلاحاتی رو که راجع به قوه متصرفه هست، و بعد هم نقطه بعدی تبیین آلت قوه منصرف است. خب بحث اول این که قوه منصرف چیه؟ ما در خودمون یک قوه میابیم که چند تا کار انجام میده، ترکیب و تجزیه بین صور، صورت ها رو با صورت ها میدوزه یا از هم جدا میکنه، تفکیک میکنه. یه انسانی رو میتونه در تصویرش رو در ذهن بیاره، تیکه تیکش بکنه یا با همدیگه ترکیب بکنه، سرگیم رو بر رو بدن اون و همسال این ها رو میتونه انجام بده. این یه کارش. یه کار دیگه ترکیب و تجزیه بین معانی است، معنا رو با معنا ترکیب میکنه، معنا رو از معنا جدا میکنه. و یه کار دیگه ترکیب و تجزیه بین معانی و صوره، معانی و صور رو هم میتونه ترکیب و تجزیه بکنه. اون قوهی که در نفس چون این کارهایی رو انجام میده یه قوه ویژه‌ای باید باشه، نه حس مشترک. ما یه قوه، این یه کار جدیدیه، تراجم معانی کار جدیدیه، این تصرفات دیگه انجام میده کار جدیدیه، یه قوه خاصی ما میخواییم که اون قوه خاص بخواد این کار رو بکنه. پس ما الان اثبات یه قوه دیگه‌ای کرد. اسمش چیه؟ اسم این قوهی که تصرف میبره از جهتی که تصرف میکنه در معانی و صورتش متصرف، این اسم آمش. هرگاه قوه واهمه او رو تحت اختیار خودش قرار بده اسمشو میذارن متخیله، واجبان. و هرگاه قوه عقل به واسطه قوه وهم از این متصرفه استفاده بکنه، ما به عقل نرسیم. عقل ویژه قوای انسانی در فصل بعدی مورد بحث قرار میگیره و در چندین فصل بعد اول نوال ده تا فصل راجع به عقل که در نفس ناطقه انسانی است بحث شده. اگر عقل به واسطه قوه وهم متصرف رو در اختیار خودش بگیره تا مقدمات قیاسات و امثال اینها رو تهیه ببینه، اون وقت بهش میگیم مفکره یا متفکره. این فکر ما در تبیین های متعارفی از مشروعیت گرفتیم، فکر یک عملیات مادیه. فکر چون در فکر میگیم حرکتان من الموادی ایرل من مواسطه چی میگیم من المراد این حرفا که از موادی شروع میگیم تا به مراد برسیم، اینها حرکتان مقدمه ها رو کنار هم میچینیم، امثال اینها این حرکته، اینا کارهای مادی رو در نظر میگیرن. بس حرکت
حرکت
عقلی هم مادیه، حرکت عقل کردن اون فکری که در خدمت عقل رو میگیرن در نهایت اونا، بس در فکر که نمیست نتیجه که میگیره در واقع اون مقدمات اونها رو مثلا میبینید که فکر تنظیم میکنه.
مقدمات چینشون
مفاهیم کلی رو عقل درک میکنه، درکش با عقل، اما اینکه بگرده این رو پیدا بکنه کنار هم بشینه و یوا یواش، چون در این سیستم تفکر احتیاجی به صور هم بعضی وقت هست، به معانی جزئی هم هست، این کار رو فکر انجام میده. حالا الان این مشروعی بحث میکنیم،
حتی وجود مشروع مفاهیم کلی که مجازدن اینو چجوری میشه یه چیز مادی
هر جا الان تو این فضا هستیم، هر جا به قوه متصرفه احتیاج داشت عقل، هر جا به قوه متصرفه احتیاج داشت در تبیین مقدمات، در اونجا از قوه متصرفه استفاده میکنه. حالا یه بحث دیگه ای ما داریم، آیا قوه متصرفه نقشی داره در خزانه معقولات؟ اون بحث دیگه ایه، تقریبا آقای مشان نمیخوان قبولش بکنن. و در این که چجوری عقل قوه متصرفه در اختیار قرار میگیره با توجه به قوه واهمه تاثیر میذاره، باید بگیم در اون تفکراتی که از مبادی دورتری مثل صور و معانی جزئی استفاده میکنن در تحلیل کارهای خودش، تا این مقدارش میتونیم الان بگیم، چون اینا خزانه خیلی رو برای فعال میگیرم میرسیم در حضور
الان نمیرسیم.
کار متصرفه هست، متصرفه میشه وقت آلت عقل، عقل به وسیله قوه متصرفه این تصرفات انجام میده، زمینه های کار خودش رو آماده میکنه.
این جوابی ندارم
برای این بحث تقریبا که آیا قوه متصرفه چجوری تحت اختیار عقل قرار میگیره در چه فضایی تا چه مقداری، شاید ممکنه میگه بگن برای اختناس معانی کلیه ازش استفاده میکنن، توجه جایی اختناس معانی کلیه نه افتن اختناس معانی کلیه میتونه ازش استفاده بکنن. فکر رو هم اینو مادی میدونن، گویا در بحث فکر قوه متصرفه دخالت هایی داره، فقط یه سؤال میمونه قوه متصلبه با اینکه مادی است یا در دستگاه مشائی، آیا می تواند معانی کلی را پیدا بکنه کنار هم بچینه؟ آیا درکش نه فقط در کنار هم بچینه، این کار میتونه بکنه؟ این یه بحثی که باید پیگیری. پس بنابراین ما هم نقش این قوه رو گفتیم چیه، یه قوه رو اثبات کردیم، هم اسامیش رو گفتیم، و اما آلتش کجاست؟ میتونم آلتش در جزء مقدم بطن وسطیه. بطن وسطی قسمت جلوش ویژه متصرف است، در کنار خزانه خیال باشه، از این طرف به معانی نزدیک باشه، در هر دو بتونه دست ببره. اگر وهم در اشت تصرف بکنه بهش میگن متخیله، اگر عقل به وسیله وهم با واسطه وهم قوه متصرف رو به کار بگیره بهش میگن مفکره یا متفکره. صور حتی معانی جزئی هر جور کار انجام بده. و تختیمها قوتون رابعه، و خدمت میکند قوه واهمه را، یک قوه رابعه، یک قوه چهارم که ما این قوه چهارم را قبلا تو توضیح نرفتیم فیها و اینا خد. خب چه نقشی این قوه رابعه داره؟ قبلا که توضیح ندیدیم قوه را اثبات نکردیم. لها یک ان ترکبه و تفصل ما یلیها من الصور المحفوظه عن الحس، برای این قوه چهارم هست که ترکیب بکنه، تفصیل بکنه چی را؟ ما یلیها، آنچه را که در پی می آید او را، از صوری که از حس گرفته شده. خب این صوری که از حس گرفته شده در کجا قرار داره؟ در خیال. صور مخزونه در خیال رو در این دست می بره، ترکیب و تفصیل بکنه. ول معان المدرکت بالوهم، یعنی ترکیب میکنه و تفصیل میکنه اونچه را که در کنار این قبه هستش، از چی؟ از معانی که با وهم درک شده. من از صور المحفوظه، من المعان المدرکت بالوهم. و این دومین کارش، سومین کارش، و ترکیب و ایزن از صور بالمعانی و تفصلها و تفصلها انها، و ترکیب میکنه بازم صور رو با معانی و تفصیل میدهد معانی رو از صور، معانی رو از صور در میاره. فهمید رو؟ میتونیم جوری دیگه میده ولی این بهتره. و تفصل و معانی رو از صور، یا ترکب و صور رو با معانی، میتونیم برعکس هم بزنیم ولی اینجوری بهتره که معانی از دل صور در بیاره. یعنی معنا رو ازش جدا میکنه، مثلا این که محبت داره، محبت رو ازش جدا میکنه، محبت رو میزنه رو علاقات رو میاره به اینجا، میتونی ترکیب هم تو فضای مشروعی هستیم این بحث رو به همین مقدار فهم داشته باشه. خب پس نقش این قوه مشخص شد، معنی که ما یه قوه چهارم هم باید داشته باشیم. خب غیر از اون قوه هایی که تالا یاد گرفتیم اسامیش چیه؟ و تسمی عند استعمال العقل مفکره یا متفکره، قبلا داشتیم که بیان خواجه متفکره هم آمده، و عند استعمال الوهم متخیله. اگر عقل او رو به کار بگیره که البته به واسطه وهم در زیر آن خود نسینا میگه بهش میگن مفکره یا متفکره، و عند استعمال الوهم متخیله، اون وقتی که وهم رو در اختیار بگیره بهش میگن متخیله. خب پس ما اسامیشون یاد گرفتیم، میمونه یک بحث دیگر و اونم آلتشه. و سلطانها فی الجزء الاول من التجوید الاوسط. خب کلمه سلطانها منو میگه چی میخواد بگی؟ تا جای دیگه هم یه تصرفاتی داره، سیطرهش ممکن، ولی سلطانش، غلبهش در جزء اول از تجوید اوسطه. تجوید اوسط جلو، قسمت جلوش بیشتر متصرفه در اونجا هست. کنها قوتم مال الوهم، گویا که میتونیم اینجوری بگیم در واقع قوه است برای وهم، بذار در کنار وهم و زیر دست وهم، زیر دست وهم. ما الان قوای ادراکی باطنی رو که از جلوی محصولی کردیم، هرچی که اونور تمیلیم به باطن تر، اونور اشراف، اشرافش بیشتره، تا اینجا کردیم از این زین سو کردن اونه به این شکل می توضیح می کنه مثل مثلا و سلطان ها فی الجزء الاول من تجویف الاوسط غلبه این قوه در جزء اول تجویف الاوسط که انها قوه مال الوهم گویا که قوه ایست برای وهم و به توسط الوهم للعقل و به توسط وهم مال عقل هسته میشه شعری رو از دوست آقای حسن زده اینجا خوندن نه از خودشون بیان نبذاره اینم بد نیست سه تجویف دارد دماغ بشر ز احساس باطن دهندت خبر سه تجویف دارد دماغ بشر مغز بشر سه قسمت که اینا از احساس های باطنی خبر میده سه تجویف دارد دماغ بشر ز احساس باطن دهندت خبر مقدم ز تجویف اول بدان بود حاسه مشترک را مغر این تجویف اول مقدمش مال مغر حاسه مشترک مقدم ز تجویف اول بدان بود حاسه مشترک را مغر مؤخر از او شد محل خیال مؤخر از او شد محل خیال که ماند در او از تصور اثر که ماند در او از تصور اثر پس اندر نخستین اوسط بود خب از متن مقدم گذاشتیم می‌رسیم به متن وسطی پس اندر نخستین اوسط بود یعنی ابتدای متن اوسط پس اندر نخستین اوسط بود تخیل ز حیوان و فکر از بشر چون قوه متصرفه اگه تحت قوه وهم باشه میشه تخیل متخیله اگه فکر باشه این از بشر ساده میشه مفکر تحت عقل باشه اخیر وسط جای وهم است و حس یعنی اینکه پایان اون بطن وسطی جای وهم خب حافظه کجاست که الان متن بعدی ما در بیانات ابن سیناست اخیر وسط جای وهم است و حفظ ز تجویف آخر نباشد بدر این حفظی که توی مصرهای قبلی اومده جاش توی مصرهای بعدی گفت شده یعنی حفظ از تجویف آخر بی خارج نیست اما تو از تجویف آخر معنا داره حفظ کن چون به سینام میگه که در حیز قسمت آخر مرز یعنی بطن سوم اونجا جای حافظه هست که به زرگ و اینا اگه بخوره اینا در حافظه اینا از بینید تجربه آخر تجربه بطن سوم اما ما به حافظه نرسیدیم از نگفتیم آره میگه که اون بیت آخر من دارم میکنم اخیر وسط جای وهم است و حفظ نه اینکه حفظ هم جایش اینجا باشه مثل بری اخیر وسط جای وهم است و حفظ به تجربه آخر نباشد بدر میرسیم به متن بعدی اینجا شرح رو کار نداریم نگاه میفرمایید دو تا اشکال جناب فخر رازی میکنه اشکالات رو خالی جواب میده به نظر من که اشکال فخر رو کامل جواب ندادن و جای اون پرسش و حرف هست خب میرسیم به بحث بعدی و اونم آخرین قوه از قوای باطنی حیوانی است به نام حافظه یا ذاکره دارن دومی در این نوشتن دومی چی نوشتن دارن دومی دومی جواب جواب به نظر من جواب کافی برای اشکال فخر رازی نیست خب پس بحث ما الان رفت روی ذاکره یا حافظه ما یک قوه‌ای داشتیم که معانی جزئیه مدرکه دوهم رو نگه می‌داشت اسمش چیه؟ بهش میگن حافظه اسمش چیه؟ بهش میگن ذاکره و آلتش کجاست؟ میفهمون سلطانش در تجویف آخره دیگه جلو و عقب و وسط اینا هم نداره راجب هم بید همه جاش جزوه یعنی در سیطره قوه حافظه است و الباقیت من القوه یه ذاکره اون چیزی از قوای باطنی حیوانی مونده ذاکره است اسمش میگن ذاکره یا حافظه و سلطانه ها فی حیز روح الذی فی التجویف الاخیر اصحابشون و سلطانه ها سلطان این قوه در کجاست؟ در جایگاه روح آنچنانه ای که این بحث روی بخاری بود دیگه، همین اینا ظرف هم برای روی بخاری، اونی که حامل این قوه است خود اون روی بخاریه، روی آنچنانی که در تجویف آخره و هوه آلت و هوه به روح بزنید و این روح آلت این ذاکره هست. خب
روح آلت ذاکره هست یا؟
روح بخاری، روح بخاری که در بطن آخره، میتونی به خود اون قسمت آخره مغزم بگیم آلت، به دقت که بکنیم میبینیم اونی که واقعا عمل میکنه روحیست که در اونجا هست، روح مجرد نه، روح بخاری. حالا من اینجوری گفتم این همش که روح المسلوب روح همه جا میگیریم، اصلا
میگیرم که روح مجلد حاکم و روح بخاری، روح بخاری مسلوب در این معنا
آره.
از اون معنا میشه آلتون
آلت چی میشه؟ معنا آلت این روح میشه، خود این روح میشه آلت چی؟ قوه.
خب اگر
آره مثلا قوه سمع، مثلا پس قوه سمع در کجاست؟ در اون روح ریخته شده، اون روح این عملیات رو انجام
میده،
روح بخاری روح بخاری. الان بحث اینا نمیبریم مجلدات راجع کردید، الان یه بحثی رو با فخرم داریم، خواجه توضیح میده، خواجه میگه که الان ابن سینا در مقام این نیست که دیگه واقعا این قوا مادی هستن، در این روح ها هستن، یا این که نه در جای دیگه مثلا در مثلا فرض کنید نفس مجرد هستن، اینا آلاتش هستن. این رو الان ابن سینا ساکت هیچی نگفته، ما طبق بحث های مشروعی که داریم حتی ابن سینا این مقام مادی میده در نظریات رسمیش، ما میگیم که اصلا این قوه در این روح خوابیده، این روح این قوه رو داره، توجه کردید؟ مثلا یه حال حالت حال یعنی خصوصیت روحی که در اینجا هستش اینه که سم داره، خصوصیت روحی که در اینجا هست اینه که حفظ میکنه، توجه کردید؟ بله این روح در کجا قرار داره؟ در بطن آخر قرار داره. اینجوری
مثلا
به روح میگیم حالت؟ بخواهدی همین میگیم، اون قوه یک حالیست از اون روح، در واقع اون روح خودش جسمه، این جسم این خاصیت رو داره، این خاصیت رو چی سواره؟ رو اون روح، اون روح در کجا هست؟ در تجریف آخر. گفتن آقا این همه جمعه جو گفتن ظروف اون روح، خود اون روح آلات این هست، آلات که میگیم به این معنی، آلات که میگیم آدم فکر میگیم اون باید مسلح تر باشه، برای دیگری آلات که میگیم به این معنی، این از این قسمتی که مادی هستش این خاصیت برد، این خاصیت سم، این خاصیت حس، این خاصیت وهم، این چه چیزی باعث این خاطر این جسم لطیف، این جسم لطیف این کار رو انجام میده، لذا آلت مادیش اینجاست. الان شاید هیچ توضیح نمیدیم، نمیدیم این قوه خودش همین جسم خاصیت داره، این خاصیت واقعا جای دیگه است، از اینجا داره استفاده میکنه، ولی این هیچ الان متصده بیانش نیستم، ولی الان بحث اینجوریه، این قوای حواس خم، این حس مشترک، متصرفه، خیال، همه اینها خاصیتی از اون روحی که در اونجا هست. میتونیم خود اون ظرف رو بگیم آلت، میتونیم خود اون روح رو بگیم آلت. حقیقتا اون روح آلته.
تمام
اون قوا که الان داریم، پنج تا همه هم میشه. خب، ما شرح خواجه رو در این قسمت باید ببینیم، چون بحثا خیلی خوبی مطرح شده و آرام ما میبینیم که به نظر ابن سینا که قوه واهمه رو رئیس قوای حیوان میبینه، بقیه زیر سیدره او اصلا به یک حالت تقریبا شعور نمیگیره، کم این رو میبینه بشه که بگیریم این رو بهتره که داشته باشه. اقولو با صورت بیشتر میکنم، اقولو حاضی یا قوه تو خامسه، این قوه ای که الان تو این متن بحث میشه این قوه پنجم، و هی حافظتون در معانی، این حفظ معانی میکنه، و معینتون للوهم بالحفظ، و کمککار قوه واهمه است در اینکه محصولات او رو حفظ میکنه، و یسمیها قوم ذاکرتن، و دسته او رو ذاکره نامیدن، مثل که میزه خودشه خودشه که اینجا چی نام گذاری کرده؟ ذاکره. این بیانی که همه فعن از زبره لایده، این بیان برداشت خواجه هستیم و تحلیل نهایی که خواجه میگه، ما پایین تر میرسیم میبینیم این جمله معنا پیدا میکنه. چرا به قوه حافظه میگن ذاکره؟ چون ذکر بدون او انجام نمیشه، ذکر این یادآوری یک معنا رو که انسان الان دریافت بعد از مدت ها همون معنا رو، مثلا محبت میبینید فلان رفیق رو 20 سال قبل بهش داده هنوز تو خزانهش داره، درسته این میگن یادآوری که با سان میده میاره جلو، ذکر بدون حافظه صورت نمیگیره. یعنی الان بیان خواجه هستا، چون ما تو تعبیر ابن سینا الان ذاکره و حافظه رو یکی گرفتیم، ایشون الان میگه نه، ذوق بدون او انجام نمیشه، یعنی اشعاری داره که ذوق یه چیز بیشتری هم داره. این ما یا یواش در پایان بهش میرسیم. خب نازل شعر جناب فخرالرازی یک بیانی داره اینجا، میگه نگاه بفرمایید، حقیقتا مسئله ذوق غیر از حفظه، حفظ معانی یه چیزیه، برگردوندن معانی که در خزانه حافظ هستش و اونا رو سام دادن و دوباره یادآوری کردن یه کار دیگه ایه. بر اساس اون بحث که هر فعلی رو ما باید به یک قوه نسبت بدیم، پس ما باید 6 تا حافظه داشته باشیم نه 5 تا حافظه در حیوانات، علاوه بر حافظه باید یک قوه دیگه هم داشته باشیم که این کار رو انجام بده.
یکی
هم قوه برای خیال مثلا حالا مثلا تنجا که داشته باشیم تو ببینیم چی میشه. خب اگر ما چون این کاری رو بکنیم، توجه کردید این اگه به این شکل بخوایم عمل بکنیم، 6 تا قوه خواهیم داشت. بعد فخرالرازی میگه اتفاقا خود ابن سینا تو قانون هم همین حرف زده، گفته ما 6 تا قوه داریم. ببینیم عبارت فخر رو تا بیانات فاجر نگاه بکنیم. قال الفاضل الشاعر حفظ المعانی مغایر لاسترجاعها بعد زوالها. حفظ معانی غیر از استرجاع معانی است بعد از اینکه زائل شد. زائل شد به این معنا، به معنی که الان غافل شد انسان ازش، توجه کردی الان توضیح اول دفعه گرفت بعد خب میسواره در حافظه. حفظ المعانی مغایر لاسترجاعها بعد از زوالها، فإن وجب أن ينسب كل فعل إلى قوة وجب أن تكون القوة ستة. اگر واجب باشه که هر فعلی به یک قوه نسبت داده بشه، کما اینکه مبنای شیخ و دیگران همینه در اثبات قوا، پس باید قوا چند باشن؟ 6 تا باشن. و هذا شیء ذکره فی القانون، ابن سینا در شفا نگفته، تو اینجا نگفته، ولی تو قانون این حرف زده، تو قانون گفته که 6 تا قوه ما داریم. و هم ببینیم خالی شده خالی میفرماد اون چی که تو قانون هست عبارتش اینه، عبارتش رو خالی میاره. شیخ در قانون میگه بعد از اینکه حافظه و اینا رو که مطرح کرد، یک سوال فلسفی مطرح میکنه و اون سوال فلسفیش اینه که آیا حافظه و مسترجعه که معانی رو برمیگردونه و بیاد میاره، اینا دو تا قوه هستن یا یه قوه هستن؟ بعد میگه اینجا که بحث طبی از این ما باش کار نداریم، این بحث فلسفی در جای خود مطرح بشه. پس اونجا حکم نکرد که اینا مغایر هستن تا 6 تا بشه، فقط سوالی که من سر کنم. و اقولو جناب خواجه میگه این شیخ ذکرت القانون به هاده العباره، چاپ وزیری کلیات قانون صفحه 150، خود سوال اصلا بفهمه، چاپ وزیری کلیات قانون صفحه 150. پس در قانون اینجوری میگه و هاهنا موضع و نظر فلسفی، یعنی فی انه هل القوه الحافظه و المتذکره المسترجعه لما غاب عن الحس من محسونات الوهم قوه واحده ام قوتان. در اینجا موضع یک بحث فلسفی است و اینکه آیا قوه حافظه و قوه متذکره ای که بر میگردوند المسترجعه هستش چی را؟ لما غاب عن الحس، اون چیزی که از حفظ غائب شد از محصولات وهم، از حفظ غائب شد در نظر نه اینکه از قوه حافظه رفتا، این الان تو صحنه نیستش، در محصولات وهم که همون تو قوه حافظه از اونجاست. آیا این دو تا قوتون واحده یک قوه هستن ام قوتان یا دو تا قوه هستن؟ خب این سوال رو مطرح میکنه، بعد میگه ولیکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب، طبیب باش کار نداره یا یک قوه هست یا دو قوه هست. خواجه در ادامه میفرماد فهاهنا لم یحکم به تغایر مطلقا، پس در قانون جناب شیخ حکم به تغایر نکرد مطلقا، اونجا به چیزی نگفت. پس سوال رو مطلق. و اما بریم در جایگاه فلسفی، یه بحث فلسفیه نه بحث طبی. حالا که بحث فلسفیه ببینیم در شفا که کتاب فلسفی ایشون هست، در اینجا که الان بحثی نباشه ندیدیم در اشارات، در شفا ببینیم چه جوری فهمونه. در شفا تصریح به این دارد که حافظه و ذاکره یک چیز هستن، یک قوه هستن، ولی تو همین بیانات ابن سینا در شفا جوری ابن سینا پیش رفته که مقدمه برداشت‌های ویژه خواجه رو فراهم کرده. چون خواجه در نهایت میخواد بگه که حافظه و ذاکره یک چیز نیست. نه خواجه، خواجه میخواد در نهایت این نظر رو بگیری که حافظه و ذاکره یک چیز نیست. پایان اول خواجه یادون باشه. ایشون میگه اصلا البته این لازمه این حرف که الان خواجه میخواد بفرماد که ذاکره و مسترجعه اینا غیر از چی هستن؟ حافظه هستن. اما معناش نیست که ما 6 تا قوه یا 7 تا قوه داریم. چرا؟ چون 5 تا قوه قوای بسیط نفس هستن. قوه ذاکره و مسترجعه هم یه قوه دیگه میگیره. قوه ذاکره و قوه مسترجعه جزء قوای مرکب نفس هستن. از همون 5 تا قوه ترکیب بعضی از چیز کارها هستش که از چند تا قوه برمیاد. این چند تا قوه با دست دست هم بدن تا این کار انجام بگیره. مثلا چیز کاری چیشون چی روی عمل میکنه؟ یعنی که دو دسته قوا برای حیوانات درست میکنه. قوای بسیطه و قوای مرکبه. قوای بسیطه همون 5 تا هست. ما یک سری افعال میبینیم که از حالت اشتراکی اینها سر میزنه. یعنی چند تا قوه با دست به هر کار خودش انجام میده. ولی مجموعه اینها یک نتیجه خاصی داره میشه. چون میگه اینا قوای ترکیبی نفس هستن. توجه فرمودید؟ و میگه اتفاقا ذاکره و مسترجع اینجوریه. ولی لازم این حد نیستش که ما 6 تا یا 7 تا قوه داشته باشیم. ببینید تا اینا دیشون رو.
یه جایی ضربه بخوره، این کار ترکیبی به هم بخوره لاغن علاقه طبیعی برای نه اون
یه قوه نهی در واقع یک قوهی ضربه میخوره کار رو مختل میشه، یک جزش این کار ترکیبی رو منطقیم انجام بدیم یک جزش که مختل بشه. مثلا ما توضیح میدیم، مثلا فرض کنید که در مسترجع چند تا قوه دخالت داره، متصرفه دخالت داره، فلان دخالت داره، واهمه دخالت داره، حافظه دخالت داره، درسته؟ اگه به واهمه ضربه بخوره دیگه مسترجع هم کار نمیکنه. اگه به مثلا قوه واهمه ضربه بخوره اون نمیتونه کار کنه، به هر جزش که ضربه بخوره کلا از کار میفته. از کار افتادن اون کل به واسطه از کار افتادن یکی از اجزاش. خب و غالت شفا، پس در قانون چیزی نگفت و ما بگیم تو شفا بگیم که بحث فلسفی بود اینجا بشه. و غالت شفا، من شفایی که الان آنشون دیگه نگاه نیم پرسر نکردم نگاه بکنم، ولی از اون شفای قدیم کتاب نفس جلد اول کتاب نفس 334 جلد اول شفا صفحه 34 کتاب نفس نگاه نکردم آن توی شفای دیگه پرسر نکردم جلد یک کتاب نفس صفحه 334 و هذه القوه یعنی الحافظه تسمى ایضا متذکره و همین قوه یعنی حافظه متذکره هم بهش میگه. این یه تصریح هست به عینیت بین حافظه و ذاکره. ذاکره یا متذکره، اینجا یه اسم شکل دیگه اومده متذکره. ذاکره هم بهش میگه، متذکره هم بهش میگه. اینا یک چیز هستن، خبته همونو میگه متذکره. فتکونو حالا این تو اینجا تصریح مثل این میگه یکی هستن مقایم، ولی از این به بعد یک بیانی داره جناب شیخ که زمینه رو برای برداشتای خارجه آماده کرده. نگاه بفرمایید. می‌فرماد که فتکون حافظتن لسیانت ها ما فیها، پس قوه حافظه، قوه حافظه اون قوهی که بهش میگیم متذکره، حافظه حفظ، حافظه هستش. چرا؟ بخاطر اینکه مسئول نگر می‌دارد لسیانت ها، بخاطر اینکه این قوه سیانت می‌کند ما فیها، اون چرا که درش هست، هر چی توش هستش رو حفظ می‌کند. به همین خاطر بهش گفتن حافظه. درست شد؟ خب و متذکر، چرا متذکره؟ اون قوه رو حافظه میگن چون که هرچی توش هست حفظ میکنه. چرا بهش میگن چی؟ متذکره. متذکره بهش میگن یا فهم لسرعت استعدادها، لستثباتها، همینجوری دارم شما؟ و تصور بها مستعیدتن ایاها ازا فقدت. چرا بهش میگن متذکره؟ چون استعداد زیادی داره برای استثبات اون مثلا هر چیزی توش هست. این خواب هم میگرد به اون مافی، مای در مافی ها، مای که همون به معانی مخزونی در اون هستش، درسته؟ لسرعت استعداد ها، این خواب هم میگرده به چی؟ این قوه. استثبات ها، استثبات چی رو؟ یعنی زود به ثبوت میتونیم بکشی چی رو؟ طلب ثبوتش خیلی با سرعت زیاده، اون معانی که درش محصون هست و تصور بها و اونها رو تصور بکنه، تصور نه این صورتگری ها بیاره حاضر بکنه، مستعیدتن ایاها یعنی برش گردونه اون همه این ضمیرهای ایاها و بها و استثبات ها هم برمیده اون مای در مافی ها، یعنی معانی که در اون حافظه خزانه شده، اضافه عادت اون وقتی فاقد بشن، یعنی الان دیدم دست نباشن. خب آیا حافظه همه این کار رو انجام میده؟ برمیگردونه، انتخاب میکنه، حاضر میکنه، این همین رو حافظه انجام میده؟ حافظه کارش فقط سیانت بود؟ میگه و ذالک البته این به کمک قوای دیگه صورت میگیره، این همونیه که اصلا برداشت خواجه با این صورت میگیره. و ذالک اذا اقبل الوهم به قوت المتخیله دلا مخزونات الحافظه و جعل یعرض واحدا واحدا من الصور الى آخر قوله دلا مخزونات الحافظه. ما چه شده؟ نه اصلا مخزونات الحافظه نداره؟ نه. و ذالک اذا اقبل الوهم، ما شما چی داره؟ دارن میگه. خب و ذالک چجور میشه که حافظه این همه کار رو بکنه؟ و ذالک اذا اقبل الوهم، وقتی هستش که وهم روی بیاره، به واسطه چی روی بیاره؟ به قوه متخیله هست که همون متصرفه هستش که تحت اختیار وهم رو گرفته، روی بیاره به چی؟ الا مخزونات الوهم، به اون چرا که در حافظه، الا مخزونات حافظه، اون چیزی که در حافظه محصون هستن. فجعل جعل یعنی شرع، پس شروع بکنه این قوه وهم یه عرض رو یا بزن به اون قوه متفر نده، به وهم بزن که به وسیله قوه متخیل داره این کار رو میزن. فجعل
حافظه بکنه،
نه 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 نه، فجعل یعنی ای شرع یه عرض رو واحدن واحدن من از صورت این باش بیدیم، ما خودم شفا رو پیدا کنیم بیدیم چی بیدیم نوشته، ولی همین که اصلا خوندنم من فجعل یعرض واحدا واحدا من الصور و شروع میکنه به واسطه قوه متخیله یعرض واحدا واحدا من الصور، یعنی عارض چی بشه؟ تک تک صور بشه که میگوییم اون خطو بالگانی بگرده، درسته؟ حالا الی آخر قولی ما بهش کار نداریم.
یعرض یعنی
سراغش میده؟ یعرض یعنی سراغش میده، آره در مثلا بالگانی میگرده، اول این دوم این دوم کدوم میخواد، کدوم میگرده این معانی میخواد. فجعل یعرض شروع میکنه که عارض اینا بشه، درسته؟ شروع میکنه که طعنه به اینا بزنه، متوجه اینا بشه تا ببینه کدوم رو احتیاج داره، الی آخر قولی که ما باش کار نداریم. پس ما این چیز باید اینجا تمام بشه، این چیزی که گذاشته کروشه یه گذاشته باید اینجا تمام بشه. خب و هازا از اینجا کلامی که خواجه است. و هازا یدل علی انها هی الذاکره، این بیان ابن سینا در شفا دلالت می کند که این حافظه همون ذاکره است، ولیکن به اعتبار ناخر، به اعتباری که وهم با متخیل میاد توش میگرده، ولی اون کاملا استعدادش داره که وهم بیاد این کارا رو درش بکنه، از این جهت میگیم ذاکره. این مقدمه شد برای برداشت خواجه این بیان. ولحق با این ولحق نظر خود خواجه هست. پس تا حالا حتی خواجه هم میگه نظر رسمی ابن سینا این هستش که چی؟ حافظه همون متضاد یکی هستش، هرچند یک جوری هست که نزدیک شده به حرف خواجه. ولحق ان الذکر ذکر، ولحق ان الذکر ملاحظه المحفوظ. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی مورد لحاظ قرار دادن آنچه را که در حفظ انسان هست. تا حالا مورد لحاظ نبود، فهم میخواد مورد لحاظ قرار بده. پس ذوق یعنی ملاحظه محفوظ. فهو مرکب من ادراک لشیء، اون شعر اولی خط بزن، فهو مرکب من ادراک لشیء ادرک فی وقت آخر و حفظ. پس ذوق مرکب است از ادراک چیزی. ما شما چی کدوم چی نداره؟ نداره که چی خوبه. فهو مرکب من ادراک لشیء ادرک فی وقت آخر و هو بزن. پس ذکر در واقع مرکب از این چیزا که ما میگیم، ادراک یه چیزی که در وقت دیگری درک شده و الان حفظ شده. پس یک، پس تو ذکر چه چیزایی خوابیده؟ هم ادراک و هم حفظ، درسته؟ هم ادراک و هم حفظ، هر دو توش خوابیده. خود حافظه به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. حافظه فقط چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. پس ادراک رو باید وهم انجام بده. پس در اینجا ما باید بگیم قوه ذاکره ترکیبی است از دو فعل قوه واهمه و حافظه. نمیشه. در واقع اینا قوایی چی هستن؟ اینا اگه میخوای بگی افعال اشتراکی هستن دارن انجام میدن. یعنی ایشون میگه قوه مرکبه، این حقیقتا قوه دیگه نیستن. ترکیب اون دو تا فعل میشه این یکی. بله، ایشون هم من تصریم رو ما پنج قوه بیشتر نداریم. ولی زمینه بده برای یک تشکیل یک بحث جدید که ما قوای بسیط داریم، قوای مرکب. فاوبا مرکب من ادراک لشیء ادرک فی وقت آخر و حفظه. نه نداره که چیزی که علامت نداره چیزی من دارم نهایی کمان بیرون علامت درسته آفت بزن حد و حفظه ادرک و حفظه ادراک شد و حفظه. نه مرکبون من ادراک لشیء ادرک. ها اونجوری میفرمایید فاوا مرکبون من این و من این باشه. ما شما اونجوری داره فاوا مرکبون من ادراک لشیء ادرک فی وقت آخر و حفظه. در خوب چیز در چیزی نیست که این مورد زمان از رسولت رو دارم اونجوری کنم، ولی این هم خوبه چون اینجا من داره بهتره که اینجا حفظه باشه. این در چیزی نیست. فاوضا مرکبان من ادراک لشه این ادرک فی وقت آخر و حفظن، یعنی ملاحظه محفوظ مرکب از یک ادراک که در وقت قبلی درک شده و مرکب از یک حفظ. الان ما سر رحم به شیخ فی آخر حاضر نمد، در آخر این نمد هم یه تذکر رو این نقطه می ول استرجا. پس ببینید الان جناب خارجی نه تنها ذاکره رو میخواد غیر از حافظه بدونه، مسترجعه رو هم میخواد غیر از اینا بدونه. میگه در مسترجعه نه تنها ما در واقع واهمه رو میخواهیم و حافظه رو میخواهیم، متصرف هم باید دخالت بکنه. رجوع دادن کار متصرف هست. ولی استرجاع طلب و تلک الملاحظه بالفکر. استرجاع هم طلب این کاری که متخیل است، طلب اون ملاحظه هستش. اون ملاحظه هستش این مجموعه هم به فکر داره بل فکر حالا با تساموهاتی که درش هست بدارید. ما گفتیم ذکر چیه؟ ملاحظه محفوظ. مسترجاع چیه؟ استرجاع یعنی چیه؟ طلب ملاحظه محفوظ. این چیز اضافه شدیم که همون کار چی باشه؟ متصرفه باشه. خب نتیجه‌گیری بکنیم. فاذن از ذاکرت لیس یک قوه بسیطه. با این حساب ذاکره یک قوه بسیط نیست، بل یه مبدا و فعل یترکب من افعال قوتین مدرکه و حافظه که مدرکه اون وهم باشه. بلکه ذاکره مبدا یک فعل ترکیبی است، مبدا یک فعلی که ترکیبی از افعال دو تا قوه مدرکه و حافظه. مسترجع یک قوه دیگه میخواد، ول مسترجعتو مبدا و فعل یترکب من افعال ثلاث قوه متصرفه و مدرکه و حافظه. مدرکه این الله همه متصرفه و مدرکه و حافظه. خب مدرکه که ادراک کاره وهم هستش، اونا معین ادراک هستن، نه اینکه ادراک به خود وسط خود اونها صورت نمیگیره. سال چنده؟ ده دقیقه نه افتیم بسیار خب. و السلام علیکم و رحمت الله. میفهمید ما؟ خب. Thank you.